به جوی میشه هم تشکل ها فعال میشن هم وقتی دولت از تشکل توقع داره میتونه انجام بده.
آقای دکتر نوی پور یه نکته ای، وقتی یه سیاست گذاری در امر مثلا تامین نهاده ها یا مباحثی از این دست میشه یا همون ارزی که شما فرمودید، مگه مثلا مثل حضرت عالی یا تولید کننده های دیگه در اون جلسه ای که قرار هست سیاست گذاری صورت بگیره حضور پیدا نمی کنید یا از شما دعوت نمی کنن؟
نه
شمایی که مرغ داری میدونی که الان مرغ چی میخواد، چی کم داره چی کم نداره، شما باید اونجا باشی.
ببینید واقعیت اینه که سیاست گذاری ها را اصلا بخاره دخالت نمیدن. شما وقتی تشکل همه چیزش از دست گرفته، از دستش گرفته، رابطه‌اش حتی با مقدارش خط کردن به علت اینکه دستش چیزی نیست، نه پروانه‌ای دستشه نه نهادی دستشه، فقط روزی که قیمت‌ها بالا میره میان سراغ تشکر میگه چرا بالا رفت، خب چیزی به من ندادید که بتونم به مقدارم بگم همکاری بکنید. من تولید تشکر اگه دون دستم بود یا چه پروانه‌ای دستم بود به تولید کنندم میدادم، میتونستم توقع داشته باشم بگم آقا شما بازارم تامین کنید، ولی وقتی هیچی دست من نیست، همه چیز دست دولت، چه توقعی هست از من؟
خب آقای دکتر نایپور بریم سراغ، متوجه شدم کاملا مشکلات حوزه شما چیه. از کیفیت تولیدات خودمون، تولیدات تخم مرغ به ویژه در کشور بفرمایید، کیف با این که حالا کلی مشکل سر راه تولید کنندگان هست، کیفیتشون رو مقایسه کنید. البته یه بخشی اشاره کردید به تخم مرغ ترکیه‌ای که وارد کشور میشه، در خصوص کیفیتش بگید، تولیداتی که در ایران وجود داره.
واقعا من ایران تنها، حتی به جرئت میتونم بگم تنها صنعتی که استاندارد تولید میکنه و بهترین کیفیت داره بود مرغ تخم گذاره. هم از نظر کیفیت تولید، هم از نظر راندمان تولید بسیار خوب، جز چند تای اول دنیا تولید.
نهادهای نظارتی که رو کیفیتش نظارت میکنن، رو کیفیت کار مرغدارا، کدوم ارگان و سازمان هستن؟
ارگانی که دخالت میکنه سازمان دامپزشکیه. سازمان دامپزشکی از مدر،
یعنی اونا مرتب نظارت دارن رو کار؟
نظارت دارن، بیشتر وقت بیماری ها نظارت دارن و مسئله بهداشتی.
درسته.
و انصافا هم همراه هن.
خب پس ما مشکل این شکلی نداریم که از لحاظ کیفیت کیفیتمون پایین باشه. اگر
فوق‌العاده از کیفیت سال گذشته که ما سویا پیدا نمی کردیم، ذرت پیدا نمی کردیم، مجبور بودیم دستاویز پیدا کنیم به مواد فرعی، مواد فرعی آنچنانی هم خوب نبود، مثلا پودر گوشت و غیره و غیره استفاده کنیم، کلز و چیزهای دیگه. ولی خب توی این مدتی که ذرت و سویا مشکلش حل شده، واقعا از نظر کیفیت فوق‌العاده.
الحمدلله، امیدوارم که نهاده ها راحت تر به دست تولید کننده ها و مرغدارا برسه، یا حداقل این قیمت و اون هزینه تموم شده شون، قیمت تموم شده شون کاهش پیدا بکنه. امیدوارم این اتفاق بیفته. از یک تا ده به کیفیت تخم مرغای ایرانی چند میدید؟
من واقعا به کیفیت تخم مرغ 10 میدم.
به ترکیه ای چند میدید؟
ترکیه ای من 5 هم نمیدم واقعا. چون سابقه سال 95 داشتیم که اینا اومدن، حتی واقعا کارتونو باز می‌کردیم، چرم هم زده بودن.
عجب، وای وای
واقعا بود. عکساش هم هستش مال سال 95. و اینا هم که الان هست به همین دلیل، ما چون کمبود تخم مرغ نداریم واردات بشه.
درست.
ما کمبودی نداریم. و به جرات میگم چه مغازه دار چه بازار، از تخم مرغ خارجی حمایتی نخواهد کرد. شما مطمئن باشید اگه تخم مرغ ایرانی باشه با خارجی، حتی خارجی ارزون تر هم باشه، مردم این ایرانی ها ترجیح میدن.
اتفاقا تو گزارشمون هم یکی از فروشندگان خبره‌ای که باهاشون صحبت کرده بودن میگفتن به ما پیشنهاد تخم مرغ وارد کنن، وارداتی رو میدن، ولی ما نمیپذیریم، ما نمیدونیم اصلا این مال کجاست، تاریخش کیه، کی تولید شده، ولی تو ایران سریع به دست مصرف کننده میرسه و خیالمون ازش راحت، خیلی خوشمزه تر هم هست. خیلی ممنون.
من خدمتتون عرض کنم این تخم مرغ کردم 10000 تن یا غیره میخوای وارد کنی که 3000 تن هم وارد شده، حالا از 4200 دادن، از واقعا 4200 که 28000 تن، یعنی تخم مرغ چلی 50000 تن تمام شده.
خب بس ببینید،
اگر تحمل میکردن تخم مرغ رو یک ما تحمل میکردن، فرض کنید به جای 18500 تومان که مرغدار میداد 20 تومان هم میداد، هیچ طرفی نمیشد، همین مبلغ هم پر نمیکرد و تخم مرغ تولید کننده ما هم دلگرم میشد.
و از طرفی پس این 17 میلیون دلاری که ما میگیم ارز خارج شده، با دلار 4200 حساب شده.
بله.
وای، پس این 17 میلیون رو شما ضرب در باید 28 خورده، حالا 4 تا مالشو کم کنیم ضرب در 24 خورده ای بکنیم، ببینیم چه عددی در میاد. خب همین رو میگیم این پولا رو خب میدادید نهاده میگرفتید، اذیت نمی کردید دیگه. خب خیلی ممنونیم ازتون آقای دکتر. دست شما درد نکنه، انشالله که شرایط براتون بهتر بشه برای شما و همه تولید کننده ها. ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون، خداحافظ.
به یکی از بزرگترین مزرعه های تأمین کننده تخم مرغ کشور رفت.
کل مجموعه شرکت چیز حدود 8% تولید کشور رو بر عهده داره.
تخم مرغ به دلیل داشتن مواد مغذی به عنوان کاملترین مواد غذایی دنیا شناخته شده است.
تخم مرغ منبع خیلی خوب ویتامین آ هست، منبع ویتامین د هست، اینا چیزاییه که ایمنی خیلی نقش داره.
مهمترین نکته ای که باید در این صنعت رعایت بشه نظارت بهداشتی هست.
اگر چنانچه گله‌ای در دوره تخم‌گذاریش درگیر بیماری بشه که دامپزشک تشخیص بده باید دارو مصرف کنه، باید تا زمانی که این دارو در بدن مرغ هست و میتونه در تخم مرغ دفع بشه، تخم مرغ نباید به مصرف خوراکی انسانی برسه.
در این کارخانه 450 نفر مشغول به کارند تا بهترین محصول رو روانه بازار کنند.
نور به تخم مرغ تابونده میشه تا اگر تخم مرغی شکستگی داره که به صورت مویه اصطلاحاً یا از چش دور میمونه، اینو تشخیص بدن.
برای سرعت گرفتن کارشون حتی با بومی سازی دستگاه‌هاشون تحریم‌ها رو هم دور زدن.
این دستگاه کار اساسیش دورت و کندلینگ تخم مرغ هست. دستگاه بعد از بحث تحریم‌ها با بومی ساز کردنش، با ایرانی کردن این دستگاه با استفاده از شرکت های دانش بنیان بدون هیچ وقفه‌ای در کار داره فعالیت خودش رو انجام.
اما با همه تلاش هایی که انجام میدن، نبود مواد اولیه گریبانشان را گرفته.
کم بوده مواد اولیه، مخصوصا کنجاله سویا در چند ماه اخیر برای ما خیلی آزارنده بوده، طوری که ما نیاز روزانه‌مون رو به سختی داریم تامین میکنیم.
با همه این مشکلات اصفهان دومین تامین کننده تخم مرغ کشور است.
استان اصفهان با دارا بودن 207 واحد مرغ تخم گذار که ظرفیت 13 میلیون مرغ تخم گذار در دوره داره، حدود 105 هزار تن در سال تولید تخم مرغ داریم.
سرانه سالانه مصرف تخم مرغ در حال حاضر 12 کیلوگرم در کشور گزارش شده. قطعاً برای توسعه صنعت مرغداری در کشور باید هر چه زودتر مسئله تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه این صنعت حل بشود تا دوباره شاهد توازن عرضه و تقاضا در بازار مرغ و تخم مرغ باشیم.
شانزده و 37 دقیقه برنامه تابلوی واردات رو داریم میشنویم. امروز نگاه ویژه‌ای داریم به تخم مرغ و داریم میگردیم و میجوریم ببینیم که چرا تخم مرغ وارد کردیم امسال. البته با آقای لطیفی که صحبت کردیم، دوستان شنونده گفتن که حدود 12 میلیون دلار تخم مرغی بوده که حالا چیزای تخصصیش رو من خیلی بلد نیستم، بعد تبدیل می شده به مرغ و اینها، و یه بخشیش هم جوجه یک روزه بوده که حدود 4.5 میلیون دلار هم که وارد کردن، 16 تن وارد کردن، 1439 تن وارد کردن، یه 16 تن، نه با عرض 4.200 بوده. ما داریم می گردیم خب مثلا چرا باید ما اینقدر میلیون دلار پول بدیم؟ اینو اگه برنامه ریزی میکردیم تو کشور خرج میکردیم برای تامین نهادها، آیا بهتر نبود؟ بررسی میکنیم. اتفاقا میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای مهندس هدایت اصغری، کارشناس صنعت طیور، از ایشون کمک بگیریم اطلاعات بیشتری رو در این خصوص به ما بدن، ببینیم راهکار چیه برای اینکه این شرایط بهتر بشه. آقای اصغری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم از خسته نباشید، خدمت جناب علی دارم و شنوندگان و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای اصغری شما خودتون شما تولید کنندم هستی؟
نخیر نخیر، من تولید
فقط دارم. کارشناس این حوزه هستی. آقای اصغری، ما امسال واردات تخم مرغ داشتیم و جوجه یک روزه. با توجه به اینکه نیاز بود تنظیم بازار صورت بگیره، خودتون میدونید ما تیر و مرداد یه قیمت خیلی بالایی داشت تخم مرغ، حالا شونه 40 تومن، 45 تومن، حالا شنونده ها بهمون بگن الان قیمت تخم مرغ چنده، حتما بهمون دقیق تر بگن چند میخرن، و از طرفی روزی نبود که ما در برنامه های رادیو اقتصاد پیامک در خصوص نهاده های دامی به ویژه مرغداران عزیزمون گلایه از این موضوع نداشته باشن. می گفتن ما مرغا داره تلف میشه، داره از بین میره، ما نیاز داریم، سامانه بازرگان طور که باید کارش انجام نمیده. شما به عنوان کارشناس این صنعت چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید که شدنیه. بعضی وقتا دیدید مثلا یه سری مسئولان میان میگن باید این کار بشود، به اون بایده کار نداریم. اون چیزی که میشه انجامش داد از نظر شما چیه؟
ببینید، ما صنعت تیور ما تو بخش کشاورزی برنامه پذیرترین بخش کشاورزی ما.
خب
یعنی اینکه ببینید، ما زنجیره تولیدمون از جوجه یک روزه شروع میشه، واحدهای پروریشمون مشخص هست، میزان نیازشون کاملا قابل تعریف و پیش بینی هست و متاسفانه در وزارت جهاد کشاورزی از قبل من فکر کنم دو تا غفلت بزرگ اتفاق افتاد. یک، در بحث دو تا نهاده اصلی که بحث نهادهای دان و تیور، دان هست یه بخش هم جوجه.
خب
ما هم در هر دو بخش در واقع در بحث محصول ناییمون که حالا مرغ باشه و تخم باشه جزو کشورهای صادر کننده بودیم. ما
بله.
تو بحث گوشت مرغ و تخم مرغ جزو کشورهای صادر کننده بودیم و بخشی از نیاز کشورهای همسایه‌مون رو تامین می‌کردیم. متأسفانه در بحث جوجه من فکر می‌کنم در موجودی گله‌های مرغ مادرمون یه قفلتی اتفاق افتاد تو اجدار. باید اون تعدادی که وارد میشد وارد نشد. ما اولا ببینید تو بخش مرغ تخم‌گذار ماهیانه یه چیز حدود 4-4.5 میلیون قطع جوجه باید حداقل تولید کنیم. تو بحث مرغ گوشتیمون هم باید حداقل 130 میلیون جوجه یک روزه داشته باشیم که این آمارها الان بیانگر این هستش که ما واحدهای مرغ مادریمون ظرفیت تولیدشون کمتر است. تو بحث دون متاسفانه خب علارغم اینکه حالا آقایون تو بخش وزارت جهاد کشاورزی مدعیان که ما دون مورد رو تأمین میکنیم، ولی خب از اکثر مقدارا به شما بپرسید امروز به شما خواهند گفتش که ما دونمون رو مثلا خریدیم 21 ماه است هنوز دونمون به واحد ما نرسیده. خب
بله،
موجود زنده نیاز به دون داره، باید همون روز مصرف کنه. من فکر میکنم که معاونت امور دام قصور کرده، کوتاهی کرده. حالا دوستان در این تغییر تحولات جدید من فکر می‌کنم هنوز اون خلل رو نتونستم پوشش بدم، در حالی که خب بخش تیور ما کاملا از روزی که مخصوصا تو بخش استزاده داری که تو بخش مرغ تخم‌گذار از روزی که جوجه تولید میشه میره تو واحدهای پرورش داده میشه، به عنوان پولت میگن جوجه 90 روزه بله میره تو که واحده که اصلی که تخم‌گذار هست 90 هفته اونجا نگهداری میشه و تعداد مشخصه و نیازش هم کاملا قابل تعریف هست. من فکر می‌کنم که این بازارگاه رو دوستان تو وزارت جهاد کشاورزی نتونستن خوب مدیریت کنن. علارغم برنامه خیلی خوبی بود، خب متاسفانه به شکلی مدیریت و برنامه‌ریزی شد که امروز آقایون میگن که ما 8 میلیارد در واقع دلار تامین ارزمون رو تو 6 ماه اول خوردیم، نهاده هم بالای 9 میلیون تون نهاده وارد کردیم، اکثر مرغدارا هم ناراضین. یعنی در واقع بیانگر. از اون طرف هم جالبه تولیدمون هم کمتر شده، یعنی نشون دهنده یک اتفاقاتی هستش که این دو تا چهار تا جور در نمیاد.
بله.
ما چجور میشه که نادر رو بیشتر وارد کردیم، از این طرف هم بخشی از مرغ و تخم‌مرغمون رو وارد کردیم و تولیدمون کم شده. خب و چجوری هستش که مرغدار هم ناراضیه و میگه من نادرمو نگرفتم. من فکر میکنم که باید یه بررسی دقیق بشه و مشخص بشه که توی انجیره قصور کجا اتفاق افتاده و باید پیشگیری بشه. حالا خوشبختانه تو بخش تیور ما خیلی سریع میشه جبران کرد کم و کسری ها رو، ولی که من فکر می‌کنم هنوز این نواقص متاسفانه برقرار هست.
خب این که میگه میشه جبران کرد، بعد چی کار کرد؟ الان سامانه بازارگاه به قول شما از اول سامانه خوبی بوده، یعنی اتفاق خیلی مثبتی بود، ولی نتونست اونطور که باید و شاید عمل بکنه. حالا شاید ما این ور گود نشستیم، حالا میگیم که درستش کن. حالا میخوایم ببینیم که واقعا بعد چی کارش کرد آقای مهندس اصغری بزرگوار.
من فکر میکنم ببین آمارهایی که دوستان تو وزارت جهاد کشاورزی دارن آمارها بیشتر رو کاغذ.
خب
یعنی عملا من اعتقادم اینه که تعدادی از واحدها دونی که میگیرن، این دون در واقع شاید گله فعال نیست ولی دون داره تخفیف داده میشه. در کنارش واحدهایی داریم که موجودی گلهشون کامل هست و دونشون تامین نمیشه. من اعتقادم اینه که باید وظایف رو بیشتر واگذار کنم به تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و از تعاونی‌ها مسئولیت بدم و مسئولیت بخوام. یعنی ما بازارگاه رو کردیم یه سیستم کاملا دولتی به جای اینکه تشکل‌ها تعاونی هم ببینید امروز تعاونی میاد خریدی میکنه، اون مقدار کم و کسری رو بین واحدها خودشون در واقع تنظیم میکنن. ولی وقتی که به صورت فردی میان خرید میکنن، اون تاخیر در روز 20 روز 30 روزی که اتفاق میفته، ممکنه یه واحد در یه مقطعی موجودی داره تو انبارش، یه واحد هم نیاز داره باید منتظر بمونه و مجبورش از بازار آزاد خرید کنه. من فکر میکنم که ما بازارگاه رو بردیم یه ابزار کردیم برای بخش دولتی، در حالی که این بازارگاه میومد از طریق تشکل‌ها مدیریت میشد و به تشکل‌ها مسئولیت میدادیم، ازشون هم مسئولیت
میخواستیم، نظارت هم میکردیم رو کار تشکل‌ها.
وقتی دولت خودش میشه مجری، دیگه بالادستی وجود نداره که ازش بازخواست کنه، ولی اگه تاوانی عهده‌دار بشن همین دولت فکر کنم ناظر خوبی میتونست باشه.
آره
در حالی که امروز مردم ما میگه که آقا من الان 20 روز خرید کردم، پولشم پرداخت کردم، من الان موجودی گلم دون نداره، خب این مجبوره بره یه پول دیگه ای رو فراهم کنه، یه هزینه دیگه ای رو بده، بره از بازار آزاد دون بخره، بیاره در واقع مرغشو زنده نگه داره. این در حالی هست که معاونت امور ما ادعاش با این ادعای مرغداره ما جور در نیاد. از اون طرف هم بانک مرکزی میگه که 8 میلیاردی که برای طول سال ما پیشبینی کرده بودیم، کل 8 میلیارد تو این مقطع زمانی ما پرداختیم، بعد ارز تخصیص داده شده. این که حالا بعضی از دوستان میان تو تلویزیون میگن که بانک مرکزی ارز نداده، من میگم اینا هم در واقع برای فرار از پاسخگویی دوستان ما تو زجاه کشاورزی هست.
الان آخه یه نکته هم که جناب آقای نوی پور گفتن مشکل ارز داریم، ارز رو ندادن به وارد کننده، این نکته رو هم گفتن برای واردات تامین نهاده ها.
آخرین آماری که تقریبا شاید یکی دو هفته قبل آقای معروفان گزارش داد، گفتش که ما بانک مرکزی یه چیز 8 میلیون تون نهاده ما توزیع کردیم، 9 میلیون خود نهاده وارد کردیم، پس این نهاده ارز توزیع شده، وقتی توزیع شده پس ارز هم تخصیص داده شده. بانک مرکزی هم میگه که کل ارزی که قرار بوده برای یک سال ما بدیم برای بخش دام و طیور 8 میلیون دلار بوده، کل 8 میلیون دلار رو ما الان تخصیص دادیم.
خب چی شده این چرا پس از اون ور به شما مقدرا میگم
فرض کنم که این فرمول جور در نمیاد، این یک جای نقصی داره که من فکر میکنم علت اصلیش هم اینه که دولت خودش تو این تر مجری هست و یه ناظر یه بالادستی که باید بیاد مدیریت کنه، کنترل کنه و نظارت کنه متاسفانه وجود نداره.
بالاخره یکی هم باید رو کار دولت نظارت داشته باشه، ما نداریم الان یکی بیاد رو همون سامانه دیگه.
من میگم که سیستم بازرسی اگه یک بار این بازارگاه رو یه تحقیق و تفحص کنن، آمار ارقامشو در بیارن، خیلی از عدد رقم ها مشخص بشه. من اعتقادم اینه که عدالت تو بازارگاه وجود نداره، یعنی مقداری ما داریم که دونشو نگرفته، مقداری هم هست که دونش رو گرفته، شاید هم بیشتر از تنگاش گرفته.
آها متوجه شدم. چون ببینید مثلا الان برای همون سامانه بازرگا، برای خوراک دام سبک و اینها، اینا باید شناسنامه داشته باشه دامشون، بیمه شده باشه تا بتونن یک حالا وزن مشخصی رو تحویل بگیرن از بازارگاه. مطمئنن مرغداران بر اساس اون تعداد مرغی که دارن میرن تحویل میگیرن. این که حالا به قول شما چگونه بهشون تحویل داده میشه، بچه ها میفرمایید بانک مرکزی گفته قرار بوده 8 میلیون دلار، آقای مهندس 8 میلیون دلار ما نهایت
میلیارد
دلار، گفتم 8 میلیون که چیزی نیست، 8 میلیارد دلار تامین نهاده بشه، یعنی ارزش به وارد کننده داده بشه. خب پس چطور الان همه تولید کننده ها عکس، حالا همه نگیم، اکثرا که به ما پیام میدن میگن ما نگرفتیم، این 8 میلیارد کجا رفته؟ اینا باید بررسی شه دیگه، پول کمی هم که نبوده، 8 میلیارد دلار بوده.
بله، یکی از عواملی که هزینه تولید و برد بالا همین، یعنی مقدار ما امروز یه پولی داره تامین میکنه برای خرید نهادش از مسیر بازارگاه، چون این دونش به موقع نمیاد مجبور یه نقدینگی دیگه رو تامین کنه برای خرید دونش از بازار آزاد.
بله.
قیمت تمام شده محصول ما هم بره بالا. من فکر میکنم که کاملا یه بررسی بشه مشخص و نواقص کار به دست میاد و باید ما در مسیر اصلاح این زنجیره هر که اون نکته جناب علی فرمودی، ببینیم ما امروز بر مبنای جوجه ریزی که اتفاق میفته دولت دونه داره تخصیص میده، یعنی بس بنابراین آنلاین دولت میدونه که امروز چند قطعه مرغ تخم‌گذار داخل قفس وجود داره و این چقدر دون نیاز داره و این تأمینش و مدیریتش من فکر می‌کنم کار ساده و آسانی هست، مشروط برای اینکه دولتیش نکنه.
بله امیدوارم. خیلی ممنونم از نکاتی که گفتید آقای مهندس اصغری، دست شما در نکنه، موفق باشید، روزتون خوش، خداحافظ.
اینجا یه بیابونی بود، من سال 90 زمین خریداری کردم، یه بیابون برهو تمام سنگ،
حالا این زمین با همت آقای مهراب پرویزی سبز و آباد شد.
خودمون که دستگاه داشتیم، قبلا من پیمانکار بودم، بعد وضعیت کارا یه کمی خراب شده بود، من اومدم گفتم به خاطری که یه دم از قبیل ما نون بخورن، اومدم این زمین خریدم و آبادش کردم و یه باغی زدیم و آبیاری تحت فشار و به صورت قطره‌ای درختاش تمام قطره‌ای کردم، بعد اومدم داخلش درخت لیمو و پرتقال کاشتم.
الان سالانه چقدر برداشت میکنی؟
الان در سال یه 3 تن لیمو میدیم به بازار و یه 2 تن پرتقال. این درخت اینقدر بار گرفته که افتاده اصلا رو زمین.
در کنار کار باغداری و کشاورزی، چندین واحد تولیدی دامی دیگر هم راه اندازی کرده است.
اینجا یه واحد دامپروری حدود 250 تا گوسفند بختیاری داریم.
آقای پرویزی در دامداری خود طرح یکسانسازی و دوقلوزایی را هم اجرا کرده.
ما اومدیم اون طرح که خودشون به حالت طبیعی زایمان میکنن تغییر دادیم، یه بار دیگه هم زایمان میکنن، بعد این طرح فلاشینگ باعث میشه که اون وقت به صورت چند قلوزایی هم.
خب اینجا هم واحد گاوداری های پرویزی
حدود 200 از گاو شیری و گوشتی داریم که در سال 1500 تن شیر تولید میکنیم و بیش از 150 تن گوشت.
کسب و کار این تولید کننده تنها به اینجا ختم نمیشود و در تولید و پرورش ماهیان خاویاری هم دستی به کار داشته است.
من حدود 500 تا بچه ماهی خاویار 50 گرمی آوردم. طول یک سال شده بودن حدود 4 کیلو. اینقدر مزاحمت برای ما ایجاد کردن از لحاظ آب که حدود 250 تاشون مرد. بقیه هم مجبور شدیم به استان کوگیلوی برحمت انتقال بدیم.
یعنی الان اونجا هم خاویار؟
بله، خاویارامون الان اونجا.
در مجموع فعالیت‌های این واحد تولیدی حدود 20 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند.
حدوداً یه سالیشون مشغولیم این گوسفندان نگهداری کنیم، آزخا بسمودیم.
کار آقای پرویزی نمونه بارز اقتصاد مقاومتی و تولید است که تنها انتظارش از مسئولین تسریع در روند کسب مجوزهای لازمه. راه اندازی چنین کسب کارهای علاوه بر تولید و اشتغال باعث مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و ماندگاری بیشتر روستاییان و عشایر در منطقه خود می باشد که باید بیش از پیش حمایت شود.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در خصوص موضوع برنامه امروز هم نظراتتون رو گفتید. من قیمت‌ها رو هم پرسیدم ازتون. خب خیلی ها نوشتن مثلا کیلوی 10,000 تومان، کیلو 20,000 تومان. آقا قیمت هم خیلی متفاوته، قیمت هایی که در خصوص تخم مرغ نوشتن از درب مرغداری، البته اکثرا نوشتن برامون. خب شنوندگانی هم و مرغدارانی هم که با ما ارتباط گرفتن در خصوص این که به صورت عادلانه توزیع نمیشه این نهاده ها خیلی بهمون گفتن. حالا انشاءالله ما باید توی یکی از همین برنامه های رادیو اقتصاد به سراغ سامانه بازارگاه بریم، بعد به سراغ بانک مرکزی بریم، به سراغ آقای معروفان اینا بریم، ببینیم که واقعا این 8 میلیارد دلاره چی شده، کجا رفته، کجا مصرف شده، چطور الان خیلی از مرغداران ما میگن ما نمیتونیم نهاده های دامی رو تأمین بکنیم، به ویژه در حوزه مرغ تخم گذار. امیدوارم شرایط بهتر بشه برای همه شما هموطنان عزیزم، به ویژه تولید کننده ها. تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه. ایران ایرانی همیشه پویا و پاینده است. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
راه پیشرفت.
تحریم ها با مذاکره برداشته نخواهد شد. اینو من به شما عرض بکنم. هدف تحریم ها چیز دیگه است. هدف تحریم ها خسته کردن ملت ایران است. جدا کردن ملت ایران از نظام اسلامی است. مذاکره هم که انجام بگیرد، اگر ملت ایران باز در صحنه باقی باشد و بر حقوق خود اصرار ببرزد، این تحریم ها وجود خواهد داشت. ملت ایران در مقابل این فکر غلط دشمن چه کار میکنه؟ ببینید، یک ملاحظه‌ای در ذهن طرفهای مقابل ما هست که این ملاحظه رو باز کنیم، تحلیل کنیم. اونا میگن تکیه نظام جمهوری اسلامی به این مردمه. اگر این مردم رو توانستیم از نظام جمهوری اسلامی جدا کنیم، قدرت مقاومت از نظام جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد. این فکر طرف مقابل ماست. خب این حرف، این فکر دو قسمت دارد. یک قسمتش رو درست فهمیدن، یک قسمتش رو غلط فهمیدن، غلط کردن. اون قسمتی که درست فهمیدن اینه که بله، چکیه جمهوری اسلامی به این مردمه. پشتوانه نظام اسلامی هیچ کس جز این انبوه توده های عظیم ملت ایران نیست. اینش درست. حصار این کشور و این نظام همین مردمن. این درسته. اونی که غلط فهمیدن این است که خیال کردن با فشار تحریم، با زورگویی در زمینه مسائل بین المللی و بازرگانی و تولید و غیره خواهند توانست ملت ایران رو به زانو در بیارن و عاجز کنن. اینشو غلط فهمیدن. خواهند توانست این پشتوانه رو از جمهوری اسلامی بگیرن. اینجا رو اشتباه کردن.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
یه پاییز نارنجی با جشنواره نارنجستون نیازشی. آی خریدار، آی خونه دار، آی کسب و کار، دوستاتو بردار و بیار. داستان چیه؟ نیاز چیه؟ جریان چیه؟ جشنواره نیاز چیه؟ هر آگهی یک امتیاز برای برنده شدن. دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای دو نفر. زمان قرعه کشی 20 فروردین ماه 1401. www.niazchi.com.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی، زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت می‌نمایند، فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است.